بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الوقف، جلسه چهارم، صفحه 554، احکام وقف. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا له الفداء، صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما به احکام وقف رسید. یک سری از احکام وقف که احکام وقف کتاب الوقف احکام مفصلی داره، نه تعدادش رو از سایت لایروان اینجا بیان میکنن و ادلهش هم میارن. من احکام الوقف اولین حکم اینه که اگر وقف تمام شد بعد از اتمام وقف و انشاء وقف، حالا اگرم گفتیم که قبض شرط صحته یا شرط لزومه، قبض هم تمام شد و وقف تمام شد، دیگه قابلیت تغییر نداره، مگر اینکه واقف خودش در هنگام انشاء قابلیت تغییر بعضی از چیزا رو انشاء کنه. ولی دیگه وقف که تمام شد، ان الوقوف حسب ما یوقف اهل ان شاء الله، دیگه حق تغییر ندارید. اذا تم الوقف فلا يجوز للواقف تغییر و کیفیت حلتی انشأ علیها. اون زمان فکر میکرد که وقف الان وقف بکنه بر طلبه ها خیلی بهتره، وقف کرده بود بر طلبه ها، دید طلبه ها درس نمیخونن، گفت وقف کنن بر دانشجوها، دیگه چون وقف کرده وقفش تمومه نمیشود. چرا؟ یه موقع وقف بر علم کرده، خودشو متولی کرده، فعلا در اختیار طلبه ها میذاره، بعد میگه نه دیگه نیاز نیست، میذارم در اختیار دانشجوها، یه بحثه. و الا اگر چنین وقت برنامه‌ای رو نذاشته، در این صورت فقط وقف کرده به یک کیفیت خاص و بر حسه خاصی، دیگه بعدش حق تغییر دادن اون کیفیت یا اون افراد موقوفون علیهم یا هر جوی رو ندارد. اذا تم الوقف فلا یجوز للواقف تغییر و کیفت حلتی انشاء علیها و یکون اجنبی عنه کسائر الافراد، مثل بقیه افراد است. بله بله، اجل میتواند بعضی از امکان دخالت ها رو برای خودش بده. یجوز له حین انشائهی جعل تولیت لنفسه، بگه متولیش خودم باشم، خودم شؤونشو اداره کنم. او لغیرهی زید باشه، او لهما بگه خودم به همراه ای هیئت امنا، خودم به همراه مثلا اعلم علمای بلد با همدیگه تصمیم بگیریم. بل یجوز جعلها به نحو یحق المتولی تفصیلا عن به نفس متول آخر فی حیاته. مثلا میگه زید و متولی میکنم، اعلم علمای بلد متولی هم که خودش انجام بده یا کسی که او صلاح میدونه. او تونست خودش متولی میشه، تونست متولی انتخاب میکنه. میفرماین که بل یجوز و جعلها، میتونه متولی رو جعل کنه به نحو یحق للمتولی، این حق رو برای متولی ایجاد کنه که تفویض الامر کنه به نسب متولی آخر، او خودش کار متولی رو واگذار کنه به یک متولی دیگری، حالا فی حیاتهی او بعدها بعد مماتهی حسب نظر. داره. بگه مار و پسر بزرگم و هر کسی که بعد از او برای مرگ خودش کسی رو تعیین کرد و هر کسی که او باز تعیین کرد، یعنی پسر بزرگ من و در واقع متولیانی که او تعیین میکنه به ترتیب، هر متولی، هر که طبق نظر متولی قبلی انتخاب شد، خودش حق داره متولی بعدی رو بر حسب صلاح خودش تعیین کنه، که ای اوفق به حفظ مساله وقفه. تا ای که بگه مثلا از چیز مثلا فرزندان خودم یا مثلا بزرگترین فرزند همیشه یا بزرگترین فرد فامیل، میفته یک آدم علنگی وقف هم میخوره و از بینش میبره. ولی اگه گفتی این متولی دلسوزترین فرد رو انتخاب میکنه، او هم دلسوزترین فرد رو انتخاب میکنه، او هم دلسوزترین فرد رو، لذا وقف بهتر میماند. نه نه، مصرف رو که تعیین میکنه که کجا مصرف بشه، ولی متولی آره یک جای تاثیرگذار، درسته. مثلا اگه مصرف طلاب باشه، به نظر متولی که به کدوم طلبه بده، چی جوری بده، با چه خصوصیاتی بده، چقدر بده. متولی توی جور امور طبق نظر شخصی خودش اگر واقف یه محدوده خاص رو معین نکرده باشه طبق نظر خودش عمل میکنه. و ما عدم جعلها الى احدن، اگر آمد و هیچ کی رو معین نکرد، مال وقف کرد، خب باید این کار رو یکی به عهده بگیره دیگه، یا عدول مؤمنینن یا حاکم شرعن. قدر متیقنش در اینجا حاکم شرعه. و ما عدم جعلها الى احدن تنتهي النوبه الى الحاكم الشرعي فيما اذا لم يكن الوقف به نحو تملیک، در جایی که وقف به نحو تملیک نباشد. وقفی که به نحو تملیک باشد، یعنی وقف بر موقوف علیهم خاص که گفتیم تملیکه، خب ملک خودشون و خودشون متولی میشن. بله بر موقوف علیهم خاص هم میشود متولی تعیین کرد، ولی اگر متولی تعیین نکنی مقتضای ملک یه خودشون متولی باشد. ولی در وقف بر عناوین و جهاد، یعنی در وقف های عام مثل فقرا، وقف مسجد، وقف اونا، اونجا با کیه؟ اونجا با حاکم شرعیه. این تیکش با مستند چه بخونیم تا برگردیم. ول مستند و فیزاله. اما نسبت به تغییر کیفیت، چون ادله امضا میگه وقف عقد لازمه، بعدش دیگه شما نمیتونی رجوع بکنی. اما انه یجوز للواقف تغییر کیفیت الوقف بعد تمامیته، چون دلیل آمد شامل شد، وقف دیگه از هیته شما خارج شده، از ملکت خارج شده و شما در چیزی که مالکش نیستی حق تصرف نداری. اما انه لا یجوز للواقف تغییر کیفیت الوقف بعد تمامیته فبه اعتبار خروج العین عن ملکه کف کیف یرید تصرف. حتی اکثرا که میگن که از ملکش خارج میشه، در موقوف علیهم خاص به موقوف ملک اونا در میاد، در بقیه هم تحریر ملکه، یا ملک شخصیت حقوقی عنوان مثلا میشه که توضیحش دادم. اگرم شما گفتی نه از ملکیتم خارج نمیشه، در ملکیتش هم باقیه، ولی حب سل اس و سب بل ثمره، میگه اون چیزی که تعیین کردی دیگه تو حق تصرف جدایی نداری. حتی اگر کسی بگه از ملک خارج نمیشه، بازم ملکیه که حق تصرف نداری، چون اطلاق ادله ان الوقوف حسب ما یوقفها میگه در همین مقدار باقی میمانه. ایشون میفهمن هذا مضافا الى امکان استفاده ذلک من قولی علیه السلام الوقوف تکون على حسب ما یوقفها او یقفها اهلها ان شاء الله. شما وقف کردی دیگه تمام شده دیگه، بعدش اختیاری نسبت به مال موقوفه نداری، وقف هم عقد لازمه قابل تغییر نیست. حیث یدل على ان الوقف بعد تمامیته یبقا علا ما هو علی من دون امکان تصرف فیه، دیگه بر همه حالت خودش باقیه و نمیشود در اون تصرفی کرد. این تمام. اما جواز جعل الواقف از تولیه، این که واقف میتواند که تولیت رو برای خودش قرار بده. از کردیم در ادله امضایی مثل ان الوقوف تکون علا حسب ما یقفا انشاءالله دو تا نظر وجود داره. بعضی ها میگن این دلیل در مقام اینه که امضا کنه اصل عقد وقف رو، یعنی هر وقت در یک شرطی شک داشتیم با تمسک به او اشتراط رو نفی میکنیم، یعنی در مقام تشریعه، مثل که شک داریم قصد قربت شرطی یا نه بهش تمسک میکنیم، همونطور که سابوروه و خیلی تمسک میکردن. ولی بعد از آقایون گفتن نه، اصلا روایت در مقام تشریع نیست، روایت میگه عقد وقفی که صحیحه در خصوصیاتی که به دست واقفه، کاری که واقف میکنه ممزاته، که معیارش همین تعیین متولیه. یعنی بنابر حد دو تا مبنا در ان الوقوف قدر متیقنه از این روایت اینه که اگر آمد متولی نصب کرد، متولی که اون نصب کرده ممزاته، این دیگه مورد اتفاق همه است. اگه اینم نپذیریم دیگه میشود لغو، لذا این دیگه قدر متیقنه. اما جواز الواقف از تولیه حین انشاء الوقف به احد الاشکال المتقدمه، یا برای خودش یا برای دیگری یا برای حمار یا او استفاده کنه، خودش متولی باشه باز متولی خودش تعیین بکنه، همه صورش به خاطر فقوله الوقوف تکون علی ذلک، بر همین دلالت میکنه که توضیحش دادم. اما اگر هیچی نشده حاکم شرعی، چون دیگه میشود جزء امور حسبه، قدر متیقن در امور حسبه عدول مؤمنی، یعنی قاعدش عدول مؤمنین هست، اگر حاکم شرعی هم باشه قدر متیقن حاکم شرعیه. چرا؟ چون در غیر وقف خاصی که باید متولی بشه و کار واقع موقوفه رو به عهده بگیره. شما نمیتونید بگید فقرا، خب کی میخواد متولی بشه بعد مالشو در فقرا خرج کنه؟ خود فقرا بیان این کار رو انجام میدن، دلیلی نداریم. اما ثبوت التولیه للحاکم الشرعی اذا لم تجعل لغیره فبه اعتبار ان تولی شخص خاص لاداره شؤون الوقف قضیتون ضروریه، ای که باید یکی رو داشته باشیم که وقف رو اداره بکنه، یک امر ضروریه. حالا اذا دار الان بین کون ذالک شخص
هو خصوص الحاکم الشرعی او مطلق عدول المؤمنین، زمانی که امر دائر بشه که اون شخص حاکم شرعیه یا مطلق عدول مؤمنینه، تعین کونه الحاکم الشرعی، متعینیه که حاکم شرعی باشه، لکونه القدر المتیقن. بله اگر حاکم نتونست یا خودش تعیین میکنه یا حاکم در اون منطقه وجود نداشت، نوبت به عدول مؤمنین میرسه یا علل قاعده است. خب ایشون اولا گفتن مگر اینکه وقت به نحو تملیک باشه، خب مشخصه دیگه، چون ملکشونه و کسایی که مالکن در ملک خودشون تصرف میکنن. اما استثناء و حالت الوقف به نحو تملیک که الوقف علی الاولاد، فبه اعتبار ان الوقف اذا کان له مالکون تعین تصدیه لانه الاولا به ادارت شؤون ملکه ولا معنا لتصدی الغیر له. اینکه شخصی ولایت بر مال دیگری داشته باشد، نیاز هست که ما این رو به یک دلیل شرعی یا عقلایی یا سیره اثبات بکنیم، و دلیلی وجود ندارد اگر یک مالی مال موقوف علیهمه، شخص دیگری بر مال موقوف علیهم چه کار بکنن؟ تولی کنن. بله اگر واقف تملیکی که بهشون میکنه به این قصده که یه نفر دیگه متولی باشه، یه حرف درسته، ولی اگر تملیک کرده نظرش هم نبوده که کسی متولی باشه، خودشون متولی میشن دیگه، این هم علل قاعده است. خب این بحث هم تمام. حالا باید یه بحث مهم میمیشیم که متولی مستحق اجرت هست یا نیست. اگر ابتداءً شما متولی تعیین کنی، یعنی به عهده کسی کاری رو بذاری، قاعده اولیه که امر مزمنه، کاری به عهده دیگر بذاری، از کس دیگری کاری استدعا بکنی، موجب زمانه. من اینکه از همه اول به شکل مجانی استدعا بکنی، که البته اگر به شکل مجانی استدعا بکنی بر او هم واجب نیست حتما انجام بده. ول متولی المنصوب یستحق اجرت مثل عمله لم تجعل له به نحو المجانیه، به شرطی که به نحو مجانی قرار نده. اما استحقاق المتولی للاجره فلانعقاد سیره العقلاء علی کون طلب العمل سببا من اسباب الضمان. اگر شما آمدی و از کسی کاری رو خواستی، گفتی منو ببر برسون، منو ببر برسون یعنی پول رسوندن رو بعد میدم، امر مزمنه، طلب مزمنه. اما این که گفتیم که اگر نحو مجانی باشه، خب سیره عقلا در جایی که شما کار مجانی رو طلب نکردی، اگه گدایی آمد گفته یه بنده خدای گوشی خیابون دست بزن میگه مادر منم تا میری تا حرم برسون، یعنی ظاهر حالش اینه که از شما طلب رساندن مجانی میکنه، ولی زمان وقتی میرسونی نمیتونی بهش بگی پول به ما بده. این هم تمام. به نه دیگه، اون نیت تبرع نکرده باشه، اصل اینه که کارش تبرع نیست، اصلش اینه که قصد تبرع نکرده، مگر در جایی که مشخص بشه برای اون که این کار رو تبرعی خواسته. متوجه شدید؟ حالا البته اگر بهش رسیده خب میتونه کار رو نپذیره، متولی تعیین کرده، ولی اگه تبرعیه بر من واجب نیستش که حتما او اگه منو متولی قرار داده من تولیت رو قبول کنم، تولیت رو واگذار می‌کنم حاکم شهر انجام بده، صرف برام نمی‌کنه. بحث بعدی اینه که خب اگر آمدیم و بر یک جمعی در حالات مختلف وقف کردیم، چه کار باید بکنیم؟ یه نکته رو شاید جلسات قبل توضیح دادم، در کتاب الوقف با بعضی از بحث‌های دیگه فرقش اینه که در اونجا ما ناظر به فهم کلمات ائمه علیهم السلامیم، لذا باید ببینیم ائمه در اینجا چی گفتن، بریم سر استظهارات روایات، و لذا اگر خودشون در این روایات گفتن این رو حمله بر این می‌کنیم، این رو حمله بر این می‌کنیم، به همون حمله روایات اعتنا می‌کنیم. یکی از اشتباهاتی که برخی از فقها در کتاب وقف کردن اینه که در کتاب الوقف نظر واقف مد نظره، لذا ما باید دنبال قرائن و خصوصیاتی باشیم که نظر واقف رو تعیین کنه. چه معنا دارد که شما دنبالی هستید که در ادله شرعی مثلا این لفظ به چه معنایی به کار رفته؟ مثلا میگن تو روایات مؤمن به چی معناست؟ پس وقف بر مؤمنین بر این حمل میشود. آقا اگر او آقای واقف ظاهر حالش این باشه که مرادش از این لفظ، لفظ در شرع این حرف درسته، ولی وقتی ظاهر حالش یه که مثلا معنای عرفیه یا معنای خاصه در نزد خودشه، اگه امروز بگن این رو برو به یه مؤمن بده، یعنی کسی که فاسق نباشه، مؤمن امروز در اصطلاح ما در مورد در مقابل فاسقه، نه کسی که شیعه اثنا عشریه باشه که بگه مؤمن به معنای در مقابل مسلمان. مؤمن امروز میگن آدم مؤمنیه، مؤمنی یعنی فاسق نیست، لذا در اصطلاح امروز لفظ مؤمن آدم خوبه، فرق میکنه با اون چیزی که در اصطلاح قدیم آمده است. میفرمایند الوقف و علی مشهد من المشاهد المقدسه، اگر وقف کنن به یه مشهدی، مثلا وقف کنن بر حرم امام حسین، باید در مصالح حرم امام حسین خرج بشه، بنا درست بکنن، برای زائرین غذا درست بکنن، برای زائرین هر چی برای امام حسین، پولایی که برای امام حسین یا مشهد، خب ده هر چی پول برای امام رضا میرسن خرج میکنن برای مصالح آب و برق و چه بدونم غذایی که میخوام به زوار بدن و خرج نگهداری حرم و تعمیرات و اینها. پس الموقوف على مشهد من المشاهد المقدسه یصرف فی مصالحه، و الموقوف على المعصومین وقف امام رضا یصرف فی کل ما یوجب احیاء ذکرهم. میگه وقف بر حضرت عباس، روزه حضرت عباس بخونن، یه عباسیه درست بکنن، متوجه میشید؟ یعنی هر جایی که موجب اعتلاء و علو و ذکر حضرت عباس، کتابایی که در مورد حضرت عباس چاپ کنن، اصلا نه کار عام المنفعی که چون به اسم حضرت عباس هم تمام میشه باعث اعتلاء نام اهل بیت علیهم السلام میشه. او بستگی داره به نظر متولی. اذا وقف شیء على مسجد مثلا، این بحث بعدیه، باشه بعد بخونیم این تیکر رو بخونیم. اما الموقوف على المشهد او احد المعصومين يصرف فيما ذكر فباعتبار ان الوقف على شيء ينصرف عرفا الى الصرف في مصالحه وشؤونه. واسه کردم این از بحثاییه که لازم نیست بریم سراغ روایات. مثلا تو روایت گفته اگر وقف فی سبیل الله باشه، سبیل الله چیه؟ رفته تو قرآن، قرآن آمده گفته در این آیه گفته سبیل الله اینه، حج، پس در حج خرج کنه، یا سبیل فلان اینه، در اینجا خرج کنید، درسته؟ این خب خیلی حرف عجیبیه، به خاطری که آقا میگه فی سبیل الله که خودش میدونه، نه فی سبیل الله که قرآن میدونه. مرادش از سبیل الله وجوه بره، تایید شدی؟ یکی بگیم باید دو قسمتش کنیم، به غانمین بدیم و در حجاج بدیم، چون فی سبیل الله در قرآن در مثلا جنگ گذاران و در حجاج به کار برده، اینها وجهی ندارن. خب یه بحث بعدی مهمیه که از حالا وارد این بحث میشن، یه مالی رو وقف میکنن، بعد تو جای خودش دیگه کاربرد نداره. شما یه مسجدیه، عرض کنم خیلی هوا گرمه، میایم میگم مسجد چراغ گرمه، میگن آقا ما پنکه نداریم، وقف میکنی برای مسجد پنکه، بعد کولر گازی میاد، این پنکه ها بلا کاربرد میشه، هیچ دیگه پنکه روشن نمیکنه. مسجدی میریم میگه چرا این مسجد کولرش روشن نیست، میگم برق نداریم، میگه یه موتور برق براتون میخرم، یه موتور برق میخره برای این مسجد و کولر گازی هاشون رو روشن میکنن، مشکل شبکه برق حل میشه دیگه، اصلا این مسجد مشکل بی برقی نداره، اینجا 5 سال بمونه موتور برق از بین میره، چه کارش کنن؟ میگم موتور برق بده به یه مسجدی که اون مسجد انفع باشه. ممکنه بزنید شما برسه موتور برق رو بفروشیم و خرجش کنیم در یه چیز دیگری برای همین مسجد. این بستگی داره به کشفش از نظر واقف. اگه احساس کردی واقف به این مسجد عنایت خاصی داشته، می‌خواسته یه چیزی از مشکلات مسجد حل بشه، بعید نیست بگیم نظرش این فروخته بشه، جاش کولر گازی برای مسجد بخره. چون اون می‌خواسته مسجد خنک بشه. مشکلش بوده که برق نداشته، حالا که برقش درست شده کولر گازی بخرید مسجد توسعه بدید. ولی یه موقعی نه، دوست داشته یک فرشی تو مسجد استفاده بشه. نظر فرش کرده. راضی نیست فرشش رو بفروشه، شما برید براش استکان برای مسجد بخرید. در این صورت چی کار میکنیم؟ در این صورت فرششو جا به جا میکنیم، میدیم یه مسجدی که نزدیکتر باشه. چی؟ خب دیگه عرض کردم، یعنی نظرش اینه که ولو استفاده نشه تو این مسجد، کهنه بشه از بین بره؟ اگه همچه احتمالی بدیم اب نداره، نگرش داریم. یه بار بحث بود که آیا میان توی مسجد ها، مثلا مسجد فرش داره موقوفه، متولی دوست داره فرش مسجد رو یک دست کنه، لازمه حتما از چیزی که به مسجد وقف شده استفاده کنه، لازمه استفاده کنه، میذاره تو انبار. رضا در اینجا مسجد هم اینجوریه دیگه، مسجد فرش های هفت و بیجار وقف مسجد میکنه، پرده های هفت و بیجار تو مسجد وقف میکنه، میخواد همه چیز مسجد نو کنه دیگه، چیکار میکنه؟ استفاده ضرورت نداره از مال موقوف استفاده بکنه دیگه، همه بستگی داره. اگه احساس کنه از بین میره چرا میفروشه؟ حالا عرض کردم اگه این تو یک مسجد دیگه ای مد نظره، میده استفاده کنه، کاربرد نداره، میفروشه، تبدیلش میکنه. میفرمایند که اذا وقف شیء علی مسجد فخرب، اون شیء دیگه خراب بشه، یا اون خرب المسجد، دیگه مسجدی باقی نمانه که توش استفاده بشه، یا لم یحتج الی الصرف فیه، یا احتیاجی نباشه که او صرف بشه در این مسجد، لانقطاع الماره، ان مسجد دیگه از محل عبور مردم خارج شده، کسی از اینجا نمیاد و بره این مسجد. کاروان سراهای شاه عباسی دیگه کسی نمیاد تو کاروان سرا بمونه، یه موقع میگه آثار باستانیه میخوایم نگرش داریم، یه بحث دیگه است. ولی اگر آثار باستانی نیست
خب فخربه اینجا چیکارش بکنیم؟ لنقطاع المارت عن او لغیر زاله، کاربرد نداره، مثل پنکهی که مثال زدم، یسرف فی مسجدن آخر ان امکن، چون به نظر میرسه اولای به نظر واقف یکی این در یک مسجد دیگه استفاده بشه، و الا ففی وجوه البر الاغرف الاغرف، ولی تا جایی که ممکنه این موقوفه رو نگه میدارن و تبدیلش نمیدارن این موقوفه رو. ایشون میفرماین که اینی که گفتیم که و اما ان الموقوف على المسجد يصرف في مسجد اخر ان امكن و الا ففي وجوه البل متى ما خرب او لم يحتج الى الصرف لان ذلك هو المقصود للواقف عند انشاء الوقف. اینجا او جایی که عرض کردم ما به قرائن ظاهر حال توسط میکنیم، ظاهر حال واقف رو از خصوصیات به دست میاریم، میگیم ظاهر، یه عرض کردم حرف ایشون حرف کلی نیست، غالبا اینجوریه که ما از کیفیت وقت استظهار میکنیم که واقف عین موقوف براش مهمه، حاشیهش اینه که این مسجد خرج بشه، این مسجد نشد جای دیگه، ولی یه موقعی میفهمیم این به عنوان مصداق یک کبرای کلی قرار داده، یعنی هدف اصلیش اینه که نیاز مسجد برطرف بشه، درست شد؟ خب اینجا میگیم عین رو تبدیل کنیم به یک عین دیگه، باز حبس العین کنیم، او رو عین کنیم. ولی آقایون ذهنشونی که تون تا جایی که ممکنه حبس العینه، یعنی بعد عین باقی بمونه و عین رو از بین نبرید، عین رو بدید تو مسئله دیگه، یعنی حفظ خصوصیت عین از حفظ خصوصیت نظر واقف ابتداعاً به نظر میرسه تو ذهنشون مهمتره، ولی بعداً توضیح میدیم تو مسئله بعدی اگر تبدیل وقف به نفع باشه، انفع باشه، خب وقف رو تبدیل میکنن، ولی موقع نه، پنکه به درد مسجد شما نمیخوره، مسجد دیگه استفاده داره، خب بدید اونها استفاده کنن، هیچ مشکلی نداره. این نسبت میفرمایند بحث بعدی که لا یجوز و بیع العین الموقوفه الا فی موارد، نگاه کنید همون چیزی که الان عرض کردم، وقتی شما یک چیزی رو وقف میکنی، وقف حبس الاصل و سبل ثمره است، لذا باید عین رو تا جایی که میتونی، اصل رو تا جایی که میتونی به همین صورت حبسش کنی، درست شد؟ خب حالا در اینجا اگر یک چیزایی پیش آمد که کشف کردیم یا تعبد داشتیم که میشه جا به جاش بکنی، میشه بفروشیش دوباره تبدیلش کنی، مراد از فروش در اینجا فروش و خرج عین و اون منافع خود اصل قیمتش در طرف موقوفون علیهم نیست ها، یعنی اون رو باید ببری تبدیلش کنی به یک عین موقوفه دیگری که ازش استفاده کنن، درست شد؟ یه ماشینیه، اتوبوس آقا وقف کرده برای عرض کنم خدمت شما، یک مینیبوس مسیر جاده فلانجا وقف کرده در اینجا مردم رو جابجا بکنه، مینیبوس خراب میشه یا دیگه فایده نداره یا جاده میکشن همه سواری میرن دیگه حوصله مینیبوس ندارن، خب تبدیلش کن به یه وسیله نقلیه دیگه تو همین جاده وقفی کار بکنه، درست شد؟ خب حالا پنج مورد رو آقای ایروانی حفظ الله مطرح میکنن که یکی یکی میخونیم ادلش هم بررسی میکنیم. میفرماین لا یجوز بیع العین الموقوفه الا فی موارده، الاول اذا ترع الخراب علیها، دبرش خرابی و فنا عارض بشود، به نحو یحذر من عدم امکان الانتفاع بها رأسا، که دیگه بترسیم که هیچ نفعی این زمین نداشته باشد، این شی نداشته باشد، او الا به نحو یسیر یکاد و یلحق بالعدم، یه زمین بزرگیه آمده بنده خدا وقف کرده این زمین رو که کشاورزی کنید بعد محصولش رو بین فقرا تقسیم کنید، درسته؟ خوشسالی شد، همه درختاش خوش شد، آبم که از جای دیگه نمیشه آورد، دیمم که نمیشه کاش، این زمین هیچ منفعتی دیگر ندارد، درسته؟ یا نه منفعت دارد، فقط درش چیز میروید، علف میروید، به درد چرا میخورد، این زمین مزرعه نمونه بود، هر سال 10 هکتار 1 میلیارد تومان درآمد داشت، برای چرا 20 میلیون تومان هم نمیدن، این دیگه قلیل الانتفاعه، ولی زمین افتاده تو شهرک صنعتی، میخوان زمین رو چیکار بکنن؟ اینجا شهرک صنعتیش کنن، شما این رو واگذار کن، برو باش زمین در یه جایی که آب داره بخری، کشاورزی کن، سودشو تقسیم بکن. پس این هم یکیه.
حالت اول میفرمایند که و اما عدم و جواز بیع العین الموقوفه فی غیر موارد الاستثناء فهو مما لا خلاف فی، این که به صورت کلی نمیشه فروخت، خب که درسته، یمکن استفادته من عده روایات، به خاطر که اصلا حبس الاصل مفادشه که تحبیس کنه دیگه، یعنی درش تصرفات مالکانه نکنید، پس هیچ کی نمیتونه بفروشه دیگه. ولی روایت خاص هم داریم، صحیحه علی ابن ابی علی ابن راشده میگه سألت ابوالحسن علیه السلام قلت جعل دو فدان اشتریت ارضن الى جنب ویعتی، یه باقی داشتم یه زمینی بغلش بود رفتم خریدم به الف درهم به 2000 درهم خریدمش، فلما وفرت المال وقتی پولو پرداختم خبرتو ان الارض وقفون، فهمیدم که این زمین زمین وقفی بوده. حضرت فرمودن لا یجوز شراء الوقوف، جایز نیست که مال وقفی رو شما بخرید. یکی نکته ای که من گفتم که آقا اصلا عدم جواز بیع مال موقوفه از خصوصیات خود وقفه اصلا از مفهوم حبس به دست میاد. اگه شما بتونی مال موقوفه رو بفروشی تبدیلش بکنی که دیگه حبس به چه معناست؟ بل قد یقال ان عدم البیع مستبدلن فی مفهوم الوقف ولا حاجت معه الى دلیل خاص، که به نظرم دلیل کاملا درسته. حیث و تکون ادلت و امضاء الوقف دالتون به تضمن علی عدم جواز البیع، وقتی میگه این حبست درسته یعنی شما نمیتوانی این کار رو انجام بدی، درست شد؟ حتی یه نکته جالب بگم به شما، در روایات اهل بیت که نقل میکنه وقف هایی که بعضی از اهل بیت علیهم السلام داشته اندرا، در اون روایات آمده است به این مضمون که مثلا حضرت فرمودن که حضرت امیر داری رو وقف کردن، فرمودن هازا ما وقف علی ابن ابی طالب، بعد اونجا میگن عرض کنم خدمت شما صدقتون مبتوله لا یباع ولا یوحب، غالبا تو روایات ما گفتیم برای وقف از لفظ صدقه استفاده میکردن و قرینه روشن مفهوم صدقه بودی که صدقه قابل فروش نیست، وقف قابل فروش نیست، و چون به خاطر اینکه بفهمونن مرادمون از صدقه وقفه از همین خصوصیت باردش استفاده میکردن، میگفتن لا تو با ولا تو هم، متوجه میشید؟ یعنی برای اینکه لفظ مشترک رو منصرف بکنن و معین کنن در اون معنای مراد خودشون اصلا از لازمه واردش استفاده میکردن، پس معلومش اصلا برای همه روشن بوده که وقف لا تو با، و الا اگر وقف میشود فروخته بشه دیگه لا تو با لا تو هم چرا استفاده بشه؟ متوجه شدید؟ صدقتو لال تو با ولا تو هم یعنی اون نحوه صدقه ای که این خصوصیت رو داره، یعنی ور. و این آقای ایروانی اینجا ذکر نکردن، این هم یک دلیل سوم در مقام، این نسبت به اینها. اما نسبت به این که مورد اول رو میشه فروخت، او هم چی بود؟ موردی بود که در معرض بیفایدگی و خراب بود. اما جواز و بیع العین الموقوفه فی المورد الاول فقط علله الشیخ الاعظم بالقصور فی المقتضی، چی گفته؟ گفته که دلیل بر عدم جواز بیع یا اجماع که اجماع دارن گفتن نمیشه فروختش، یا صحیحه ابی علی لا یجوز شراء الوقوف است، یا الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها، هیچ کدوم به درد ما نمیخوره، به خاطری که نسبت به اجماع دلیل لبی قدر متعقلش در جایی که وقف ثمره داشته باشه، وقفی که بیفایده باشه واقف میخواد اینو چیکار بکنه. اینی که گفتی صحیحه ابی علی، صحیحه ابی علی در جایی نیست که زمین دیگه بیفایده شده باشه شما میخرید جاش این دیگه میگیری، این هم انصراف داره. الوقوف هم ناظر به کیفیت مرسومه در وقفه، ایشون میفرماین ناظر به اینه که آن موردی که به صورت مرسوم در وقف امضا میشود، اون موارد معروف که وقفیه که مورد ابتلا و استفاده هست، اون موارد رو امضا میکنه، نمیخواد امضا بکنه که وقفی که استفاده نمیشم الالعبده، که هرچند در این سومی محل نظره. ایشون میفرماین ولکلو کما ترا، اما الاول اجماع دلیل لبی قدر متیقن منه غیر المقامه، از ثانی فلان که روایت ابی علی الانصرافی عن مثل الفرس، که یک مالیه هیچ به درد نمیخوره، امام میگن اینم نفروش و اینو نگه دار. اما ثالث فلانه ناظرا الی امضاء کیفیت المرسومه فی الوقت لا اکثر، لذا و مع قصور مقتزل من لا یعود مانع منه من التمسک به اطلاق ادله مشروعیت البیع، اوفو بالعقود، میگه این بیع صحیحه. ایشون میفرمایند که من این مبنا رو قبول دارم و به نظرم بهتره، اینه که میگن ممکنه ما بگیم اصلا ایناها به قیود ارتکازی نشون میده که وقف واقف بر همین اساس بوده، یعنی ایناها خود خصوصیت وقف واقفه، لازم نیست این رو از خارج ما بیایم استفاده بکنیم. وقف واقف، نظر واقف هنگام انشاءش یه که تا زمانی که این وقف استفاده داشته باشه، استفاده نداره تبدیلش کنیم که بشه استفاده کرد. و هاذا و یمکن ان یقال ان الواقف قد اراد البی فی مثل هذه الحاله و ذالک نافذ منه لاطلاق قوله الوقوف وقوف سکون، که این بهترین استدلال در مقام ما اینجا برامون تقریبا اطمینانه که واقف میخواد کار خیر انجام بشه. البته یه نکته اینجا توضیح بدم، خیلی وقتا خرج میشه، خیلی وقتا یک مالیه یه مدت کمی، یه چند سالی، یه ده سالی این مال بلا استفاده میشه، متوجه شدید؟ این به این معنی نیستش که زود بشه مال رو از بین برد. حالا اینجا همیشه بارون بوده، یه چاه عمیق زدی، چاه عمیقت خوش شده، حالا یه 5 سال 10 سال بمونه، اگه 10 سال مون دوباره آب را نیفتاد، سد نزد، دوباره خوشتالی برطرف نشد، مثلا شدید یک چاه عمیق‌تر 2000 متری تونستن بزنن به آب برسن، اون زمینی که بلا استفاده بشه، در معرض خراب بشه، زمین وسط اتوبان بیفته و الا این چیزایی که حالا 2 سال تا کم فایده شد، او هم چیزی که وقف علل و ابد برای فقرای زود برداریم اینو بفروشیم و هوایی که الان نفعش بیشتره برای همین زمان حفظش بکنیم، این نسبت به همه کسایی میشه که مالای موقوفا رو هی به هوای پول میفروشن. مال موقوفا رو باید تا جایی که ممکنه حفظ کرد، ولی که کم استفاده در یک زمان محدودی بشه دوباره برمیگرده تا یک زمینی شد که زمین کشاورزی که آدم نمیفروشه. بله، یه چیزیه که به طور متعارف دیگه امیدی نیست که حالا حالاهایی استفاده بشه، در اونجا باید کار رو انجام بدید. خب کجا رفتیم؟ خب این حالت اول بود که خون. اما دومیش میگن اینه که خود واقف شرط بکنه، میگه ازشترت الواقف بیعها اندکون البیع اعود، میگه خودش گفته این ماشین را وقف میکنم برای بردن زوار امام حسین از نجف به کربلا، به شرط این که ماشین کهنه نشه، کولراش خراب بشه دیگه به درد نخوره، و الا بفروشنش یه ماشین نو بخرن. خودش شرط کرده باشه. اول احتیاج الی ثمنه ها، که خودش این اختلافیه، ولی مشهور میگن اگه شرط کنه که احتیاج به ثمنه شد میشه بفروشید، میشه فروخ او ماشاکل ازالک، که این خیلی اختلافیه در مورد اینکه محدودش تا چه حدی باشد. یعنی اگر واقف شرط کنه که یک مال رو از وقف دیاره ثمنش رو مصرف کنن، این نافذه یا نافذ نیست؟ این خیلی محل بحثه و محل اختلافه. ام چی؟ آره، یعنی از وقف دیارن، ایشون میگه احتیاج به ثمنش، بقیه مواردیه که تبدیلش کنن، ولی اینجا میگه احتیاج به ثمنش داشته باشن، یعنی وقف رو به هم بزنن. این رو قبول نمی کنن آقایون. میفرمایند و اما جواز البیع مورد ثانی فل اطلاق قوله الوقوف تکون، ما این رو قبول نداریم. به نظرم میرسه الوقوف تکونو اگر یه چیزی باشه که خلاف مقتضای وقف و شرط بکنه، مثل اینکه شرط کنه ابدی نباشه یا شرط بکنه از بین حبس نباشه، این برمیگرده به حبس. صرف احتیاج به ثمن، اینکه خارج بشه از وقف، این معلوم نیست شرط درستی باشد. یا ایشون میفرمایند بل تمسک شیخ الاعظم لذلك ایضا به اطلاق قوله المسلمون عند شروطهم، اینا در جایی که شرط مخالف مقتضای عقد باشه شامل نمیشه. چرا؟ اگه نظرشون اینه که بفروشنش اعود باشه، تبدیلش کنن به وقف دیگر، این شرط درسته، ولی اگر بفروشنش موقوف علیهم پولشو خرج بکنن، این شرط اختلافی معلوم نیست، درست میشه. هرچند بعضی از روایات هم میگه درسته، پس این تو دوگه شریفتون باشه. از ثالث اینه اذا وقع اختلاف و شدید بین الموقوف علیهم، ما باشیم و این که اگر یک امری منجر بهی بشه که افراد جونشون از بین بره، درست شد؟ به نظر میرسه ابتداعا اینجا باب تزاهمه، یعنی اینجوری نیستش که اگه قرار باشه شما یه پولی رو مثلا چیز بشه، صرف این که جون یکی از بین میره یا قتل و غارتی بینشون اتفاق بیفته، شما میگید جایز وقف از بین ببرید. شما الان اینجا یک دانشگاه چیز وقف کردید، مثلا وقف کردید دانشگاه آزاد رو، یه مجموعه که 5 میلیون نفر توش درس میخونن، حفظ وقف متوقف اگه یکی بمیره، اگه این وقف رو به همش بزنه یکی زنده بمونه، وقف نگرده یکی بمیره، ما به خاطر اینکه یکی زنده بمونه باید 5 میلیون نفر رو چیز کنیم، اصلا در سیره اینطوری نیست. حتی سیره عقلا حفظ جان دیگری رو در این حد، این همه افرادم پولدار میدونن که این همه آدمم الان دارن میمیرن، اگر شما پولشو بدی یا آقا زنده میمونه میره داروی سرطانشو میخره، واجب افراد پول بدن. اینا چیزایی که نه تو فتاوا خیلی روشن بیان شده نه در سیره های متشرعیه اینقدر روشن. شما نمیبینیم همه آقای علمایی که اینقدر بعد مالشون هم خوبه، خودشون همش نمیاد همه اموالشون رو ببخشن برای که بیماری سرطانی مثلا نجات پیدا بکنه یا سوخته ها نجات پیدا بکنه، ممکنه علیه کمکی بکنن. لذا اینا خیلی مطابق سیره هم نیست. لذا چرا باید مصلحت سنجی کرد؟ اگه عرفاً مصلحت اینه که عمده اهل وقت میمیرن یا افراد زیادی میمیرن، وقف کوچیکی، آره، یک کسی میگه آقا شما اگر حرم امام رضا رو از وقف خارج نکنید من خودمو میکشم، شما میگه آقا حفظ وقف اینه که این آقا خودشو میکشه پس ما حرم امام رضا از وقف خارج میکنیم، هیچ کی حرفو نمیزنه. لذا ایشون میفرماین که اذا وقع الاختلاف الشدید بین الموقوف علیهم الى حد لا يؤمن التلف على النفوس والاموال، خب بشه موقوفون علیهم یک جمع خیلی زیادی هم هستن، اختلافی هم شدن، ما حتما چون یکی میخواد نمیره، یک مال بسیار بزرگیه که یک جمع کثیری هزاران نفر رو سالها عرض کنم ازش استفاده میکنن، چرا ما بیاییم این مال رو بدیم؟ ایشون میفرمایند نص خاص داریم، مثلا اینجا به قاعده عقلی حرف رو نمیگیم. اما الجواز فی مورد ثالث فلصیحت علی ابن مهدیار است که روایت داریم به روایت عمل میکنیم. میگه کتب تو الیه، به امام علیه السلام نوشتم، ان الرجل ذکر ایبین من وقف علیهم هاذ، ببخشید، ان الرجل ذکر ان بین من وقف علیهم هاذه الذیعه اختلافا شدیدا. یکی نوشته برای من گفته که بین این کسایی که مال براشون وقف شده، این ذیعه براشون، این زمین براشون وقف شده، اختلاف شدید افتاده، و انه لیس یعمن ان یتفاقم ذلک بینهم بعده، مالی رو وقف کرده موقوفون علیهم، بچه هاشن با هم دیگه دعوا شدن، ایم هیچ تفاقم یعنی سخت شدن، میگه ایمن نیست که بعد از این کار بینشون خیلی سخت باشه بزنن بچه هاش همو بکشن، میتونه مال رو از وقف دقیق خودش بین بچه هاش تقسیم بکنه. فکتب الیه به خطه، حضرت به خط خودشون نوشتن، و اعلمه، منم اون رو دیدم و رعایت کردم، حضرت من دیدم خط حضرت رو رعایت کردم. حضرت میفهمن ان رعی، این رعی تقیه شکلیه، یعنی رعی من انسان ها میترسیدن نامه دست کسی بیفته بعد بگن تو از خودت دین صادر میکنی. جو وقتا ائمه تو چیزا زیاد داد دارن، یعنی مثل فقهای اهل سنت، یعنی من فتوا دارم میدم. ان رأی تقیه در محتوا نیست، یعنی از بابی که نگن این از خودش نظر میده، میگه آقا منم یک رأی دارم مثل رأی بقیه فقها. حضرت گفتن ان رأی له ان کان قد علم الاختلاف، اگر قطع دارد که اختلاف پیش میآید ما بین اصحاب الوقف، ایبی الوقف امثال، اینی که اگر علم داره اختلافه اگر بفروشدش، یا انبی الوقف امثال که تو اینجا انبی الوقف امثال تو نسخه فقیه آمده که بهترم هست، یا ایبی بگیریم فروشش بهتره، امثال یعنی بهتر گزیده تر، اگه بفروشه بهتره همین کارو بکنه. فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، اگر نگه داره توی اختلاف اموال و نفوس از بین میرون. پس بنابراین این روایت نسته. حالا ایشون میفهمن یک دلیل دیگه هم میخوایم بیاریم، اگر روایت هم نیاورد ایشون میفهمن واقف در این حالت فروشش رو جایز دونسته. من که اینو احراز نمی کنم که به صرف این که دو نفر از موقوفون علیه میخوام ببینن، من یه موقوفه درست کردم، یه کارخونه، یه کارخونه بسیار بزرگی برکی بسادات رضوی، یه اختلافی شده، یه اختلاف منجر به یه دعوایی میشه، دو تا سادات رضوی میگیرن، این کارخانه در سال 100 تا 200 تا 1000 تا سادات رضوی رو چیکار میکنه؟ نون میده. من به صرف این احتمال خراب نظرم این باشه که اگه قرار بود خون از دماغ یک سیدم بیاد دیگه نه ایمان وقف نشه، میگه خب دعوا نکنم، بی خود میگن دعوا بکنه، نباید که بقیه رو محروم کنن، اینو بفروشید شما. چرا یه موقعی شما میگه بفروشید چیز دیگه بخرید، یه کارخونه دیگه بخرید، دعوا بخوابه، این خوب اختیار، این خوبه، حتی که روایت امام اعمل، روایت امام میگه که بفروشنش، اصلا یعنی بفروشن فروش خرج کنه. حضرت میفرمایند بیعش امثله، نفرمودن بیعش امثله بعد یه چیز دیگه بخرن، که این خودش بحث مهمیه که چرا لازم باشه بخریم که خواهیم گفت. ولی یه موقعی هم نه اصلا چرا بفروشه؟ حالا دو نفر هم بود بود رضا ای که بخوایم بگیم همه جا احراز نمیشه، بل به قطع نظر انداله یمکن ایقال ان الواقف یجوز البیع فی هذه الحاله و یریده و یشمله اطلاق قوله الوقوف تکون. همه جا این احراز نمیشه، یه جایی فهمانشون درسته. اما چهارمین موردی که میشه مال وقف رو بفروشیم او جایی که احراز بکنیم که مد نظر واقف یک عنوان خاصی باشه بوده که او عنوان خاص الان دیگه مصداقی نداره، خارجاً او عنوان خاص هیچ مصداقی نداره، درست شد؟ در جایی که عنوان خاص هیچ مصداقی نداره دیگه مد نظر و واقف میخواسته اینجا مدرسه باشه دیگه اینجا زبالدونی شده، اصلا طلبه نیست دیگه، مدرسه چی؟ مدرسه طلبه ها باشه، طلبه این شهر نداره، گفته این باغ باشه، سیدا بیان توش استفاده کنه، خوشتاری شده دیگه باغ نیست دیگه. خب بفروشیم یه چیز دیگه ای که مد نظر واقفه، یه شهر دیگه ای مدرسه بسازیم، یه جای دیگه ای مدرسه بسازیم، یا یه باغ دیگه ای تهیه کنیم که سیدا ازش استفاده بکنن. چهارمیش اینه که اذا احرز عن الواقف لا حدین الوقت عنوانا خاصا فی العین که عنوان مدرسه اول بستان مثلا و فرض زبان ذالک عنوان. خب اینا مشخص دیگه، احراز میکنیم واقف همین مد نظرش بوده. و اما الجواز فی مورد الرابع فبه اعتبار زیخ الجعل من البدایه، از اول برای مسجد وقف شده بود، ببخشید الان مسجد نمیشه تغییر داد، مسجد استثنایی، از اول برای مدرسه وقف شده بود. فانه قد جعل الوقف ابتداءا مقیدا به عنوان الخاص فاذا فرض ارتفاعه یلزم ارتفاعه حیزن، بعد برن یه چیزی که باید اقرب باشه بخرن. مورد پنجمی که میگیم اینه که عرض کنم خدمت شما یه خصوصیتی اتفاق افتاده که اگه نگرش داری از بین میره، افتاده تو طرح حرم یا افتاده تو اتوبان، اگه نگرش داری اتوبان میکشن یه پولی هم بعد نمیدن، قبلش بفروشه زمین دیگه بخره که منجر به ضرر به موقوف علیه نشی. اذا ترعد علل عین تواره کان بقاها معدیا الی خرابها، دیگه میان زمینتو میگیرن میزنن تو خیابون، المسقط لها علل انتفاع المعتد به و امکان البیع بعد ذلک، میشود این کار رو انجام داد. خب این پنجم میشه، این میدونیم نظر واقعیه. و اما الجواز فی مورد الخامس فل تخفیف الواقف ارتکازا فی البیع فی مثل ذلک فیشمل اطلاق قوله الوقوف تکون، وقتی میدونیم که نظرش اینه خب طبق نظر واقف عمل میکنیم. آخرین نکته اینه که میفرمایند که هذا کله فی غیر المساجد، در مسجد داریم که مسجد الی قیامت مسجده، حتی حضرت آقا که تو موارد دیگه میفرمایند اموال دیگر رو میشه داد، تو مسجد میگن متولیان مسجد سعی کنن به هیچ جور با شهرداری راه نیان، شهرداری خیابون شو بر بکشه مسجد رو به کار رو نکنن. میفرمایند که هذا کله فی غیر المساجد، اما هی فلا یجوز بیعها مطلقا، اما ان المساجد لا یجوز بیعها مطلقا هم نص داریم، ولی ایشون میفرمایند که اصلا مساجد ملک کسی نیست، چیزی که ملک کسی نیست نمیشود فروختش، فبه اعتبار انها لیست ملکن لیمکن بیعها، بل الوقف فیها به نحو فک الملک و تحلیله هی کما تقدم. اگه معیارتون این باشه در وقف بر فقرا و بر عناوین هم بعضیا میگن فک ملکه، رضا این برهان برهان تامی نیست، عمدش یکی مستفاد از ادله شرعیه که مسجد الا تخوم الارض الا السماء الا همیشه مسجده و خصوصیت خاصی داره. عنوان بعدی چیه که میفرمایند و المتصدی للبیعه هو المتولی المنصوب من قبل الواقف، متصدی فروش همون کیه؟ همون کسیه که متولیه، چون تمام شؤون با متولیه، لادارت شؤون الوقف انفرز اگه داشته باشه متولی منصوبه، انفرض انه قد نصب شخصا لذلک، اگر فرض بشه که نصب کرده شخصی رو برای تولی، اگر نه هم حاکم شرعیه که میام قبل خوندیم توضیح، اگه این متولیه یعنی همه شؤون وقف با این، از بین بردنش و تبدیلش هم با این، اگه اینو نیامده حاکم شرعی قرار نیده مثل امور حسبه میشه با عدول مؤمنینه. اما لزوم کون المتصدی للبیع فی الموارد المتقدمه هو المتولی المنصوب ان کان و الا فالحاکم الشرعی فبه اعتبار ان البیع لا یسح الا من المالک او ممن له الولایه و ان کان و الا کان فضولی یا موقوف علیهم خودشون نمیتونن بفروشن. آخرین بخشش اینه که و اذا جاز بیع العین الموقوفه و بیعت بالفعل خارجا، هم شما بالفعل خرید و فروختید، صرف از ثمن فی شراء عین اخرى اقرب الى الاولى، که با بعد از عبارات قبلیشون این خیلی سازگار نیست، توضیحش دادم. و توقف علی نهج وقف الاولى و توقف علی نهج الوقف الاولى، مثل همون وقف اول دوباره میان وقفش میکنن. خب این بخاطر چی؟ بخاطر اینکه اقرب به نظر آقای واقفه. مثلا اون تعبیری که ایشون گفتن که تو روایت آمدن گفتن اگر احتیاج الی ثمنه ها، احتیاج الی ثمنه هاشو نه با اینجا جور در نمیاد، به ثمنش احتیاج داشته باشیم، خواهی ثمنش احتیاج داشته باشیم بریم ثمنه به استفاده کنیم که دیگه نمیشه. مثلا اونجا اشغال کردیم گفتیم با این حرف نهاییتون جور در نمیاد. و اما لزوم صرف ثمنه عند العین فی شراء عین اخرى به نحو المتقدم فلانه هو المطلوب للواقف ارتكازا فتلزم مراعاته لقوله علیه السلام الوقوف تكون على حسب ما يوقفها احمها. هذا تمام الكلام در این بحث، انشاءالله ما بقیه جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله.